بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل دوم. فصل دوم عرض کردیم در ارتباط با تبیین دو قاعده فلسفی از قواعد علیت هست. این دو قاعده اولیش در واقع وجوب بالقیاس الی الغیر علت بود در مقایسه با وجود معلول، یعنی اگر ما معلول داریم حتما علت هم داریم. نکته های به نظرم خیلی مهمی در این بحث وجود داشت که ما در جلسه قبل بهش اشاره کردیم. یعنی این بحثی که اینجا ارائه شد، تمام حرف صدر متعلین در اینجا نیست. صدر متعلین ارتقاهای مهمی به این بحث داده، خصوصا با طرح وجود ربطی که اشاره دیروز کردیم و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی خوشبختانه در نهایه اون ارتقاها رو در همین فصل آورده و تبیین کرده و توضیح داده. قانون و در واقع قاعده دومی که از قواعد فلسفی علیت در این فصل مطرح شده، وجوب بالقیاس الی الغیر معلول است در مقایسه با وجود علت تامه. یعنی اگر علت تامه هست حتما معلول با او هست، حتما معلول با او هست. این هم وجوب بالقیاس الی الغیر در واقع معلول است در مقایسه با وجود علت تامه. این هم اشاره کردیم اینجا جایی هستش که ممکنه ذهن بلغزه و وجوب بالقیاس الغیر رو با بالغیر قاطی کنه. اینجا اصلا بالغیر نیستا، در اینی که هر دوتا در واقع از جانب معلول به طرف علته، یعنی ویژگی هستش که با توجه به علت تامه معلول پیدا میکنه، ولی فرق میکنه. وجوب بالغیر با وجوب بالقیاس الغیر در این متن با هم دیگر متفاوت هستن. الان صدر متعلین و دیگر فلاسفه وقتی وارد بحث میخوان بشن، علل قاعده باید بحث رو کلی مطرح میکردن، یعنی اساسا میبردن تو فضای علت تامه و معلول، ولی بردن روی یک مصداقش که حق سبحانه و تعالی و خلق، یعنی ممکنات به طور کلی باشه، بحث رو مطرح کردن. یعنی مثلا ما الان باید علل قاعده بگیم که اگر علت تامه هست معلول باید باشه، اگر معلول نباشه حالتهایی پیدا میشه، در همه این حالتها مشکلاتی پیدا میشه، پس معلوم میشه که حتما باید بگیم که علت تامه اگه هست معلول هم هست. آقای باید اینجوری بگیم. بعد این رو در کجا پیاده بکنیم؟ در مصادیق متنوع و متعدد، از جمله در علایت من الاخص هم پیاده بکنیم. ولی مستقیم صدر و متعلیم بحث رو برده توی نسبت بین حق و خلق. این معنا میتونه دو تا توضیح داشته باشه. یک توضیح این هستش که چه بسا ما بحث علت تامه رو خیلی شست و رفته بدون اشکال اینها نتونیم در ارتباط با غیر حق تعالی پیاده بکنیم، یعنی مورد شفاف و واضح و مسلمش باری تعالیست، علت تامه تمام عیاری که دیگه هیچ چیز دیگری نمیتواند در فاعلیت او دخالت کنه، معنا نداره اصلا. و لذا ما این قاعده رو چون فضای شفافش اینجا بود در واقع در ارتباط با حق تعالی و نسبتش با خلق مطرح کردیم، یعنی نسبتش با ممکنات و معلولها و اون چرا که از او صادر میشود مطرح کردیم. این یک توضیح. توضیح دیگر این استش که فکر میکنم این توضیح هم جا داشته باشه، اینه که اساسا این بحثا بحثای الهیات من الاخصی بوده، یعنی ابتدا این نزاها در اونجا در گرفته و بعدها وقتی که فلاسفه با این نزاها برخورد کردن، اینا زمینه شد برای اینکه یه مقداری فروعاتی به الهیات به معنی الاعم افزوده بشه. یعنی احساس کردن که برای اینکه اون مباحث در الهیات به معنی الاخص حل و فصل بشه، باید در کجا تر بشه؟ در الهیات به معنی الاعم، تو بحث علت و معلول حل و فصل بشه که دیگه اونجا ما دچار مشکل نباشیم. ولی به لحاظ تاریخی ابتدا این مباحث در الهیات به معنی الاخص شکل گرفته، این در ارتباط بین حق و خلق شکل گرفته. نگاه بفرمایید، الان مستقیم عبارت ایشون میره در نسبت باری تعالی با خلق، در حالی که عرض کردم بحث باید بحث کلی باشه، یه مصداقش اونجا هستش. این دو توضیح رو میشه راجع به نوع ورودی که الان صدر و متعلم و دیگر فلاسفه دارن بیان کرد. حالا صدر متعلم بعد از اینکه رفت رو مصداق میگه که ما وقتی که واجب الوجود یعنی حق سبحانه و تعالی رو مورد بررسی قرار میدیم، اگر بخوایم بگیم او علت غیر خودش هست، یعنی علت ممکنات هست، علت جمیع خلق هست، این فرایند علیتی که ما از واجب به طرف ممکنات میریم، این سه شق میتونه داشته باشه. همه این شقوق رو میاد بررسی میکنه. شق نخست چیه؟ شق نخست این استش که بگیم که این فرایند علیت به خاطر خصوصیت ذاتی واجب الوجوده. توجه کردید؟ یعنی ویژگی که در بنیاد و ذات حق تعالی هستش، این باعث می شود که فرایند علیت شکل بگیره و اثر و معلولی ازش صادر بشه. صدر متعلی می فهمد اگر این باشه، پس بنابراین فرایند علیت حق سبحانه و تعالی غیر از ذات خود بر هیچ چیزی متوقف نیست. توجه کردید؟ اگر این باشه، خب باید بگیم که در واقع وقتی شما ذات دارید به عنوان علت تامه و علیت تامش هم به خاطر خصوصیت ذاتشه، چیزی نمیتونه بین ذات باری تعالی و خلقش فاصله بندازه. یعنی حتما ما وقتی ذات باری تعالی داریم، خلق هم داریم. یکی از ثمرات این بحث، من بگم از جمله ثمراتی که این بحث داریم، به دلیل جریان این بحث در واجب الوجود، یکی از ثمرات بحث دوام فیضه. توجه کردید؟ بله، اگر این بحثی که من داریم مطرح میکنیم به نوع کلی مطرح بود، یعنی علت تامه و معلول مطرح بود، خب ممکن علت تامه علت تامه باشه، ممکن نباشه و بحثای مطرح میشد و سر جای خودش، در اینی که اصل قاعده محفوظ بود. ولی چون این قاعده در مصداق باری تعالی و خلق مطرح شده و باری تعالی کمال مطلق هستش، به دلیل خصوصیت این مورد، مباحثی که ما داریم اینجا میاریم در واقع استدلالی بر دوام فیض که مدعای آیونه فلاسفه هستش هم هست. اینو باز تاکید میکنم، اصل بحث دوام فیض رو نمیرسونه. اصل بحث چیه؟ این که اگر علت تامه داشته باشیم معلول و مطمئن داریم، این دوام فیض رو نمیرسونه. خب ممکن علت تامه باشه، ممکن علت تامه نباشه، ولی جریان این قاعده در مصداق باری تعالی و فعل او ویژگی و خصوصیتی داره که در عین اینکه مصداقی از این قانونی است که ما در این فصل میخوایم بهش توجه داشته باشیم، از لوازم این بحث اثبات دوام فیض است که مدعای آیون فلاسفه هستش. حالا در صورت اگر شق اول رو بپذیرید، باید بگید پس قبل از خلق چیزی بین خلق و حق فاصله، یعنی حق از خلق هست. توجه کردید؟ اگر حق ما داریم و خصوصیت علیتش عین ذات او هستش و در واقع این فرایند علیت وابسته به هیچ چیزی غیر از ذات او نیستش، به خاطر خصوصیت ذاتشه، پس حتما ما باید معلول داشته باشیم. که حالا در ادامه خودشون متذکر میشن، یعنی اون شق دومی که مطرح کردن متذکر میشن که این نتیجهش دوام فیض، دوام معلول است به دوام علت. اگر علت دائمیه، معلول او، یعنی معلول او در اینجا که مطرح میکنیم، اینا باید توجه داشته باشین. اینه که میگم چون عدم توجه شد به اینها و لذا بحثای کشمکشدار فراوان بین متکلمین اتفاق افتاد. اینجا بحث نسبت حق با کل خلقه، نه با جزئیات در فضای خلق. یعنی حق و خلق به نحو یکسره ما نگاه میکنیم و داریم بحث میکنیم، یعنی ما نسبتمون در اون فرایند اصلی و اولیه بین حق و خلقه، اونجا رو داریم بحث میکنیم. اگر بحثا بخواد به جای دیگه کشیده بشه که در ادامه بگو مگو ها مطرح میشه، اونجا توضیحاتی داره که عرض خواهیم کرد. من شق اول رو بکنم، بعد همین جور جلو خواهیم رفت. و اما ثانی فقاف، اما ثانی این قاعده دوم که تو قسمت دوم تیتر فصل آمده، فقال المحصلون ای المحققون، یعنی محققین در حوزه فلسفه، واقعا فیلسوفان حقیقی. و اما ثانی فقال المحصلون ان واجب الوجود، چرا بحث ریده به واجب الوجود برده با همین توضیحی که عرض کردم، ان واجب الوجود اذا کان مرجحا لوجود غیره، واجب الوجود وقتی ما او رو مرجح وجود غیر خودش، یعنی ممکنات، یعنی کل خلق در نظر میگیریم، سه شق پیش روی داریم. شق نخست اینه، فاما ان یکون لذاته المخصوص مرجحا لوجود ما سوا، یا به خاطر ذات ویژش مرجح وجود ماسواش هست، ماسوا نگاه کنید کل ممکنات، یا به خاطر ویژگی ذاتیش این گونه هست. اگه اینجوری باشه فلا یتقدم علی وجود الممکنات غیر ذاته، پس تقدم ندارد بر وجود ممکنات غیر از ذاته. یعنی ذات داریم و این، توجه بکنید معناش چیه، یعنی دیگه فاعلیت حق متوقف بر امر دیگری نیست که فاصله بندازه بین حق و خلق. حق دارید، خلق دارید، توجه کردید؟ اگر به خاطر خصوصیت ذاتی که عین ذات او هستش فرایند علیت بخواد شکل گرفته باشه، این شق اول. شق دوم چیه؟ شق دوم این هستش که به خاطر خصوصیت ذاتی نیست، بلکه به خاطر خصوصیتی خارج از ذاته، ولی اون خصوصیت خارج از ذات هم امری است دائمی. مثل چی؟ این نمونه رو چی بگیم؟ مثل اون طرحی که آیون اشاعره میدن. اشاعره میگن که فاعلیت حق نسبت به ماسوا به لحاظ عین ذات پروردگار نیست، چون فاعلیت حق ریشه در علم و قدرت و اراده و امثال اینها داره و علم و قدرت و اراده و اینها خارج از ذات پروردگار هستش. بله، این امور خارج از ذات اموری دائمی هن. این قرائت مشهوره بین اشاعره رو میگه، و الا ادهی پیداش مثل کرامی اونا گفتن اونا هم حادثه، حالا درد سر رو بیشتر کردن، توجه کردید؟ حالا اگر این ترام بگیم صدر مطلب میگم اینم مثل اون قبلیه، یعنی اگر شما بگید که واجب الوجود نه به خاطر خصوصیت ذاتیش بلکه به خاطر خصوصیت خارج از ذاتش، که اون خصوصیت خارج از ذاتش هم مثل خود ذات باری تعالی یا تابع او یا هر چی میخواید در نظر بگیرید او هم دائمی هستش، اگه اینجوری باشه یعنی چی؟ یعنی حق که دارید قطعا خلق هم دارید. گرچه این طراحی و این طرح از بنیاد از نظر آقایون حکما نادرسته، ولی اگر این شکل رو فرض بکنیم نتیجهش این خواهد شد. نه، علم عنایی مشار رو باید توجه بکنیم، این صفت زائد بر ذات اونگونه که اشاعره میگن مد نظر نیست. ما تو اون توضیح داریم مثل یه چیز واسطه میمونه، مثل ذهن انسان میمونه، درست از یه جهت عین ذات نیست ولی جدای از انسان هم نیست، توجه کنیم؟ همین خارج از ذات رو باید مراقب باشیم. یعنی مشا اومده یه چیز وسط درست کرده، لذا گفتن این شبیه به نگاه های عرفا میشه. نیومدن مثل اشاعره بگن خارج از ذات که بعد بحث بکنن بگن اونا مثلا چیان، معلول ذاتن، معلول ذات نیستن. نیومدن خارج از ذات بکنن، نیومدن عین ذات بکنن، اومدن دقیقا مثل ذهن انسان لحاظ کردن. ذهن انسان ساحت عمق نفس انسان نیست ولی ساحت خارجه. من وقتی میخوام فعالیت داشته باشم ذهن من واسطه است، یعنی من به حسب ادراکات اصولیم دارم کار میکنم. خب این ادراکات اصولی چیه؟ عین ذات منه؟ میگم نه. غیر ذات منه؟ میگم نه. یه چنین روندی رو پیش آوردن. چرا خارج از ذات نبردن مشا؟ به دلیل مشکلاتی که نظر اشاعره داشت. چرا عین ذات نکردن؟ به دلیل اینکه کثرت در ذات را پیدا میکرد و مشکل پیدا میکردن. اومدن به این طرح رسیدن. و البته نکته های بسیار مهمی در اینجا هست. اول امرین، این شق دومه. اول امرین لازم الله. اول امرین لازم الله یعنی چی؟ یعنی فعن ما یکون لذاتی، اون یکون به چی برمیگرده؟ این مرجح بودن. حالا یا این مرجح بودن به خاطر ذات مخصوصه نیست بلکه به خاطر امری است که لازمه حق سبحانه و تعالی ازش. کما یفرز و صفتون لذاتی علامایت وهمه العامه من انه، مثل این که فرض بشه بعد یک صفتی برای ذات پروردگار به سبکی که عموم تصور و توهم میکنن. این منظور از عموم اشاعره هستش. این عبارت رو به احتمال بسیار بسیار قوی عبارت مستقیم صدرا نیست، توجه کردید؟ بله. الان ما یتمن دیگه نگاه نکردم که در واقع فخر رازی توی مباحث مشرقیه چجوری این عبارت رو پیاده کرده. اول امر لازم الله کما یفرز و صفتون لذاتی الا ما یتوهمه العامه من ان له صفات واجبت الوجود، که برای حق تعالی صفاتی این صفات زائد بر ذات، این از کلمات قبل در میاد، صفات زائد بر ذاتی که اونا هم واجب الوجود هستن. حالا افسونه برای اشکالات اینکه این تعداد قدما بی اونار کار نداریم، ما الان تو بحث خودمون هستیم. اگر اینجوری باشه فالمرجح دائما، اگر اینجوری باشه مرجح دائمه. اینو توجه بفرمایید، ما دو شق رو جدا کردیم درسته، ولی عبارت صدر رو اگه نگاه بکنید این حکم فالمرجح دائما مال هر دو تاست. یعنی اگر برای خصوصیت ذاتی در نظر بگیرید یا به خاطر امر لازم در نظر بگیرید مرجح دائمیه. وقتی مرجح دائمی باشه اون راجه، یعنی اونی که ترجیح داده شد، یعنی مخلوق، اونی رو که مثلا وجودش بر عدمش ترجیح داده شد، اون هم دائمی خواهد شد. فالمرجه دائما فیدوم و ترجیح، پس مرجه دائمیه، وقتی مرجه دائمی باشه فیدوم و ترجیح، پس ترجیح هم دائمی خواهد شد، یعنی بحث دوام فیض. تو این دو تا شیخ شما حق داشته باشید خلق خواهید داشت. بله بله، خود این نتیجه هم اشاعره علال قاعده باید بگن، اگر نگن دچار مشکل خواهند شد. توجه که اگر نگن با اون بحثی که در ادامه داری همین استدلالشو میکنیم که چرا در این دو فرض حتما باید ما بگیم حق داریم خلق داریم، یعنی این که میگیم حق داریم خلق داریم که همین قاعده دومی است که ما تو این فرض میخوایم بیاریم، استدلالش از اینجا شروع میشه. از لو حصله هو، استدلالش از اینجاست. ترجمه هم راحت، ما باید یک کمی جلو زود ترجمه بریم. از لو حصل هو و ما یفرز و معهو من صفات دائمه و لم یحصل شی، چون اگر بگیم نه حقی که خصوصیت علیت عین ذات اوست، یا نه نه خصوصیت علیت به خاطر یک امری هستش که دائمی هستش، اونا هم واجب الوجود همیشه به همراه حق هستش، بگیم اینا باشه ولی خلق نباشه، یعنی خلاف قانون دوم علیتی که ما داریم دونیم فصل داریم مطرح میکنیم، یعنی دوام فیض نباشه، یه بوره‌هایی بگذره بعد مثلا معلول بیاد. اگر اینجوری باشه، اگر این حرف رو بزنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از لو حصل هو، یعنی واجب الوجود حاصل باشه، و ما یفر، اون تو فرض اول، و ما یفرز و معهو من صفات دائمه تو فرض دوم، و لم یحصل شی، و شی یعنی معلول محقق نشه، فلیس مؤثرن لوجود الممکنات بحیث لم یتوقف تأثیره علی غیره. اگه اینجور نباشه خلاف فرض پیش میاد، توجه کردید؟ اگه اینجور نباشه خلاف فرض پیش، چون ما گفتیم دیگه تحقق معلول وابسته به هیچ چیزی غیر از این ذات، یا این ذات با اون صفتی رو که به همراهش هستش نیست. یعنی شما پس از اون حرف دست بردار، بگو متوقع برای امر دیگری هم هست. میفرماد که از لو حصل هو و ما یفرز و معهو من صفات دائمه و لم یحصل شی، فلیس مؤثرا لوجود الممکنات بحیث لم یتوقف تأثیره علی غیره. پس مؤثر برای وجود ممکنات نیست، بگونه ای رو که متوقف نباشه تأثیرش بر غیر ذات خودش، یا اون شرطی رو که مطرح کردیم. و ذالکه لأن ما بهی یکون المؤثر مؤثرا متا تحققه، این که ما در واقع و ذالکه این که گفتیم نه، نه. وقتی که شما ذات واجب الوجود و یا اون صفت رو در نظر بگیرید، حتما باز شی محقق بشه، اگر محقق نشه پس نمیتونه مؤثر باشه در ذات ممکنات اگه اینجوری نباشه. و ذالک لان ما بهی یکون المؤثر مؤثرا متا تحققه، وقتی اون چیزی که به واسطه او مؤثر مؤثر میشه اگر تحقق پیدا بکنه، اون چیزی که مؤثر میشه در فرض اول چیه؟ خود ذات. در فرض دوم چیه؟ ذات به اضافه اون صفت خارج از ذات. اگر این معنا محقق بشه، فصدور الاثر عنها، ما ممکن او واجب از این دوال که بیرون نیست، صدور اثر یعنی اون شیء معلول، یا ممکنه در این وضعیت یا ممکن یا واجبه. ما که میخوایم بگیم واجبه، اگر ممکن باشه، فاین کان ممکن، اگه بگید ممکن هنوز، خب بس استد آسببن آخر مرجحن، یه سبب دیگری نیاز داره که ترجیح بده این شیء حالت امکانی رو از حالت امکانی علی‌السوی خارج بکنه. فهین ازن لا یسیر المرجح مرجحن الا مع ذلک المرجح، پس اون مرجحی که اول در نظر گرفتیم یعنی خود ذات یا این ذات با این صفت زائد بر ذات، مرجح نخواهد بود مگر با این مرجح جدیدی که این شیء رو از حالت امکانی خارج بکنه. فقط فرضنا ان مؤثریته غیر محتاج الى شیء آخر، در حالی که ما فرض کردیم مؤثریت اون مبدا محتاج به چیز دیگری نیست، همین ذات، یا در فرض دو گفتیم این ذات با این خصوصیت تمام شد. یعنی خلاف فرض اولیه ما پیش میاد. فرض اول و دوم اینه که فرایند علیت متوقف بر فقط ذات باشه، یا ذات با این صفتی رو که به نحوه وجوبی همراهی واسش. اگر با توجه به چنین وضعیتی بخواد شما بگید که این اثری رو که میخواد ازش صادر بشه واجب نباشه، ما میخوام بگیم واجبه، یعنی لذا دوام فیض درست میکنه، اگه بگیم واجب نیستش ممکنه، اگه میگیم ممکنه یعنی چی؟ یعنی خروج این اثر از این حالت امکانی و متحقق شدنش وابسته به یک مرجح دیگری است غیر از مرجحهایی که تا حالا اومده. اینا تازه اجزایی از مرجح، یه چیز دیگه هم باید بیاد. اگه یه چیز دیگه هم لازمه که بیاد تا این شی محقق بشه، معناش اینه که اونایی رو که ما اول در نظر گرفتیم اونا رو خراب کردیم. ما گفتیم فرایند علیت فقط متوقف بر ذات باشه، یا متوقف بر ذات به اضافه این صفت خارج از ذاتی باشه که اونم واجب هستش. میفرماد وقد فرضنا ان مؤثریته غیر محتاج الى شيء اخر هذا خلف. ثم الكلام في صدور الاثر بعد انضمام ذات المرجع باق. یعنی این فراینده از بحثایی که ما داشتیم در صدور اثر بعد از انضمام اون مرجع دیگر، شما ذات خدا رو در نظر گرفتید، اون صفت هم در نظر گرفتید، یه چیز دیگه هم میخواد، یه مرجع دیگه هم میخواد، خب اون مرجع دیگه اومد، ما سوال میکنیم آیا بعد از اینکه اون مرجع دیگر آمد صدور این اثر واجب است یا ممکن؟ اگر بگید واجبه ما به بحث خودمون رسیدیم، یعنی علت وقتی تام شد قطعا معلول باید محقق بشه، این فاصله بین علت تام و معلول نیستش. اگر بگید که نه بازم شما حالت امکانی باید در تحقق اثر داشته باشه، پس نیازمند به یک مرجع دیگر هستیم و این بحث به نوع تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد، یا به شکل تسلسلی ادامه پیدا میکنه، یا شما این رو قبول میکنید که با آمدن علت تام قطعا معلول محقق میشود. ثم الكلام في صدور الاثر بعد انضمام ذلك المرجع باق. کلام یعنی چی؟ یعنی همین فرآیندی که توضیح دادیم، این باقیه. فاما ان يلزم التسلسل، یا تسلسل پیش میاد که محاله، او يثبت، یا این نکته ثابت میشه، انه متى وجد المؤثر بتمامی وجب الاثر و دوام و دام به دوامه. وقتی مؤثر به حیث مؤثریتش محقق شد و تمام شد، از این جهت قطعا باید اثر محقق بشه و اون اثر به دوام اون مؤثر در واقع دائمی خواهد بود. این تا اینجا شد شق دوم. اما شق سوم چیه؟ شق سوم اینه که بگید که مؤثریتی که حق سبحانه و تعالی نسبت به خلق داره، نه به لحاظ خصوصیت ذاتیشی که این ذات باشه، نه به لحاظ اون صفت وجوبی خارج از ذات، بلکه به حسب یک صفت مفارقه، بلکه به حسب یک صفت مفارق هستش. اگر بگید به حسب صفت مفارق هستش، خب طبیعتاً باید اون رو چی بدونید؟ اون رو حادث بدونید دیگه. اگر اون رو حادث دونستید، نسبتش را با خود حق تعالی چجوری در نظر میگیرید؟ یعنی تمام بحثایی رو که ما ابتداً راجع به اون اصل معلول در نظر گرفته بودیم، اصل معلول در نظر گرفته بودیم، راجع به این امر سومی رو که الان لحاظ کردیم در تأثیر حق تعالی نسبت به اون شیء متأثر باید لحاظ بکنیم. میگیم اون شیء حادث چجوری هستش؟ نسبتش با حق تعالی چجوریه؟ آیا بازم نیاز به یک شرط دیگری دارد برای اینکه علت او رو محقق بکنه؟ چون مفارق دیگه، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، حادثه، نیاز به علت داره. علتش چیه؟ ذات پروردگار به حسب خصوصیت ذاتیش، یا به حسب این صفتی که به نوع واجب الوجودی داره، یا یک امر دیگر؟ بازی امر دیگری میخوای. اگه امر دیگری میخواد به تسلسل منجر میشه. اگه امر دیگری نمیخواد، پس این حادث میشود حادث ذاتی ولی دائمی به دوام ذات باری تعالی. یعنی بازم بحث دوام فیض اثبات خواهد شد، در ضمن معیت علت تامه با معلول هم اثبات خواهد شد. اون وجوبیه دیگه. اگه یک صفتی از صفات حق سبحانه و تعالی باشه، اگه بگید عین ذات پروردگار میشه شق اول. اگه بگید خارج از ذات پروردگاره ولی واجب الوجودی مثل اشاعره میشه شق دوم. اگه میخواد شق سوم در نظر بگیرید، یعنی واجب نیست. توجه کردید؟ خب این مشکلات وجود میاد. و اما اینجوری و اما بخونیم، و اما ان کانت مؤثریته، یعنی مؤثریته تعالی، لا لذاته المخصوصه و لا شیء من لوازم ذاته، بل این نداره، باید اصلاح کنید، بل کانت لامر منفصل. اگر بگید که مؤثریت خداوند سبحان نه به خاطر ذات مخصوصش که شق اوله، و لا لشیء من لوازم ذاته که شق دومه، بل کانت، یعنی کانت این مؤثریت حق تعالی، لامر منفصل، برای امر منفصل هستش. خب علل قاعده بود اون امر منفصل چی بدونید؟ حادث بدونید دیگه، چون اگه واجب بدونید که اون میشود همون مثل لوازم با ذات باری تعالی میشه، علل قاعده بود حادث بدونید. اگر حادث بدونید، ما نقل کلام میکنیم همه بحثا رو راجع به این امر حادث، میگیم نسبت حق تعالی با این امر حادث چجوریه؟ طبیعتاً تمام اون بحثا دوباره عود پیدا خواهد کرد و در نهایت هم شما مجبور میشید برای ابطال، یعنی باطل بودن بحث تسلسل، مجبور میشید که بگید که وقتی حق که علت تام است شما داریم، حتما خلق هم خواهیم داشت.
میفرماد و هو امکانا، این امکان حادثا موضوع بشه اون ورش که اگه واجب باشه یه وضعیتی پیدا میکنه که اصلا مستشکل نمیخواد به اون سمت بره. و امکان حادثا اگر چون این چیزی حادث باشه، این اون امر منفصل و هو امکان این امر منفصل حادث باشه، فل کلام و فیه کل کلام فی المعلول الاول، این معلول اول یعنی اون معلولی که اول در نظر گرفتیم بحث کردیم ها، نه معلول اول یعنی مثلا عقل اول، چون ما میخوایم یه امر منفصلی که پیش از اون معلول باشه رو در نظر بگیریم. معلول اول یعنی اونی رو که قبلا بحثش کردیم و معلول در نظر گرفتیم. فل کلام فیه کل کلام فی المعلول اول ولا یتسلسل، و نمیتونیم به نوع تسلسلی پیش بریم که هی بگیم اون به یک حادثه دیگر اون به یک حادثه دیگر، تسلسل منجر خواهد شد و تسلسل محاله. ولا یتسلسل بل لابد و ان ینتهی الی واجب الوجود، بلکه حتما باید به واجب الوجود منتهی بشه. میفرماد که و امکان ها و هو امکان حادثن، اگر این امر منفصل حادث باشه، خب ما نقل کلام میکنیم به همین امر حادثی که پیش از این معلول میخواد بیاد. دقیقا همون حرفایی که راجع به خود معلول میزدیم راجع به اون میزنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم نسبت حق تعالی با اون امر حادث چجوریه؟ یا به حسب خصوصیت ذاتیش اون امر حادث رو پدید میاره؟ اگه بگیم به حسب خصوصیت ذاتیش اون امر حادث پدید میاره، معنیش چیه؟ یعنی این که وقتی خداوند هست باید او باشه، وقتی او باشه باید معلول هم باید باشه، یعنی باز به دوام اون حتی اون معلولی که از اول تصور کردیم منجر خواهد شد. یا باید بگیم خصوصیت ذاتی، یا باید بگیم چی؟ نه، به خاطر یک امر خارج از ذات که اون واجب استش هستش. در هر یک از این دو فرض باید بگیم اون امر حادث قطعا محققه، چون اگه بگیم قطعا محقق نیست پس به یک امر دیگر وابسته استش و نقل کلام میکنیم به اون امر دیگر، میگیم اون امر دیگر علاقاتی نباید واجب باشه، باید حادث باشه، باز نسبت حق تعالی رو به او در نظر میگیریم و این مسئله به تسلسل منجر، یعنی بالاخره منتهی نمیشه به تحقق فعل باری تعالی، و چون فعل باری تعالی محقق هستش پس معلوم میشه این سلسله به واجب الوجود منتهی میشه. وقتی به واجب الوجود منتهی میشه یعنی خلق او رو وقتی سر رو بالا میارید میگید خلق او دائمی است به دوام علت. از دل این بس قاعده خودمون هم در میاریم که وقتی علت تامه داریم قطعا معلول هم داریم. بله میفهمم. ولا یتسلسل بل لابد و ان ینتهی الی واجب الوجود، بلکه منتهی به واجب الوجود میشه. فیعود الکلام الی انه یلزم دوامه به دوام علته، پس باز حرف برگشت به همونی که مدعای آیونه در واقع حکما هستش، یعنی انه یلزم دو انه رو بزنید به معلول اول، یعنی همون معلولی که از اول بحث رو با او شروع کردیم، لازم است دوامش به دوام علتش. و ذالک لا یختلف به ان یسمی ذالک الحادث وقتا، اینجا ناظر به حرفای در واقع متکلمین هستش که الان در این فصل مفصل مطرح خواهد شد. مثلا اونایی که اومدن گفتن به خاطر یک امر منفصلی هستش که فاصله میفته بین علت تامه و معلول، گفتن اون امر منفصل مثلا یک وقتی، یک مصلحتی، یک انگیزه‌ای، ایشون میگه فرقی نداره شما اون امر حادث رو هر چی بدون. و ذالک لا یختلف به ان یسم ما ذالک الحادث، ذالک الحادث به چی میخوره؟ به اون امر منفصلی که برای شکل گیری معلول اول ما نیاز داشتیم و در فرضهای خودمون آوردیم. و ذالک لا یختلف به ان یسم ما ذالک الحادث وقتن او مثلا یسم ما، نه بحث اسم گذاری نیستا، یعنی شما اونی که میخواید مطرح کنید بگید مثلا یه وقت خاصی باید باشه یا مصلحت خاصی باید باشه، او داین تا حالا خدا انگیزه نداشته یه انگیزه ای باید مثلا بیاد، او ارادتن او حیش این کان، هر چیزی میخواید در نظر بگیرید. بالاخره اون اگه واجب باشه بحثا به یک سبک خاصی که مطابق مرام شما پیش نمیره، این تفاصیلیست که دیگه نباید مواردش بگیم، خیلی مفصل خواهد شد و روشنه. اگر حادث باشه داستان همینیست که عرض کردیم. بس که به اینجا رسید یک اشکالی مطرح میشه، این اشکال معروفیست که در میان آیین فلاسفه و متکلمین مطرح هست، و اون اشکال اینه که شما وقتی بحث رو راجع به علت تامه که به نحو خاص روی واجب الوجود بردید مواظب باشید، واجب الوجود علت مختاره، توجه کردید؟ این علت تامه مختاره. وقتی علت تامه مختاره چه اشکال داره؟ یه مدت مدیدی این اختیار رو انجام نداده بعد اختیار کرده که این شیء رو محقق بکنه، اصلا نقطه گیری که آیون متکلمین در بحث وجوب بالقیاس الالغیر معلول در مقایسه با علت تامه دارن همین نقطه هستش. در این عبارتهایی رو که مثلا در دورهای متأخر مطرح کردن، این قاعده فلسفی را در علل غیر مختار پذیرفتن، گفتن حرف فلاسفه کاملا درسته، اگه علت تامه غیر مختار باشه همین جوریه، یعنی حتما وقتی شما
در واقع علت تامه دارید معلول دارید، اما در علت مختار نمیتونیم این حرف رو بزنیم. مختاره، وقتی مختاره و اختیار داره میتواند در واقع برههایی از زمان اختیار فعل نکنه، بعد اختیار فعل بکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم که علت تامه اگر داریم قطعا معلول هم داریم. ببینید بیان رو. فإن قيل، اگر این اشکال مطرح بشه، الباری تعالی فاعل مختار، حق سبحانه و تعالی فاعل مختاره، و یجوز ان یختار باختیار قدیم احداث شیء معین فی زمان معین دون غیر من الازمنه. میفرماد چون فاعل مختار هستش، چه اشکالی داره که از همون ازل خداوند سبحان اختیار کرده باشه؟ اینم برای رفع رجوع برخی از اشکالات آورده که اراده‌های متجدد در ذات پروردگار مطرح نشه، یعنی یک کمی اشکال پیشرفته تر هستش. توجه کردید؟ اشکال پیشرفته تر هستش برخلاف اشکالای سطحی که در این قسمت میشود که خداوند تعالی اختیار نگرده، من اختیار کرده. یعنی میان در بحث‌های بعدی اصلا اراده‌های متجدد رو در ذات باری تعالی مطرح، یعنی تغییر و تحول در ذات حق مطرح میشه. این اشکال یک کمی در واقع دقیق‌تر مطرح شده. از ازل خداوند اختیار کرده که این شیء رو در فلان وقت بیاره، جلوتر نیاره، عقب‌تر نیاره، در فلان وقت بیاره. چه اشکال داره؟ پس میشود بین علت تامه و معلول انفکاک حاصل بشه اگر علت تامه چی باشه؟ مختار باشه. میفرمان که فیجوز و ان یختار به اختیار قدیم احداث شیء معین فی زمان معین دون غیره من الازمنه. این بیانی که اینجا مطرح شده، این اشکالی که اینجا مطرح شده، میشد به جوابهای مختلفی رد بشه. مثلا دو تا جوابی رو که در اینجا نیومده و میشد داد اینا رو عرض بکنم. یه جواب رو حضرت آیت الله جوادی در همین رقیق مختوم در این قسمت آوردن، یعنی پیش از اینکه جواب کتاب رو مطرح بفرمان، و اون جواب اینه که شما وقتی میگید که باری تعالی چون مختار هستش از ازل اختیار بکنه یه وقتایی این شی رو نیاره بعد یه وقتی بیاره، ما سوال می‌کنیم خود وقت و زمان چیه؟ مگر وقت و زمان جزء حوزه ممکنات و معالیل نیستش؟ یعنی وقت و زمان چی می‌خوای لازم بکنی؟ این واجب الوجوده، اینی که نمی‌تونی بگی. میخوای بگی موهومه، اینم نمیتونه بگی. چون اگه بگی موهومه، پس فرق بین اون جایی که ما میگیم علت تامه است و بلا فاصله و معلوله و با فاصله هست، پس این فاصله رو شما میگی موهومه، این فاصله نیست دیگه. باز در نهایت میرسی به حرف آیون در واقع حکما، البته اینو نگفته، در جای دیگه فضا روشن شده. درجه که وقت چی؟ وقت هم خودش یک عنصری و جزئی از این عالمه. وقتی وقتم در واقع عنصری و چیزی از این عالمه، دیگه شما نمیتونید نسبت حق و خلق رو اینجوری لحاظ بکنید. یعنی بگید پروردگار از ازل یک فرصتی رو در نظر گرفته که بگذره تا بعد خلقت رو انجام بده. شما نسبت حق رو با کل خلق میخواید در نظر بگیرید. این اشکالی است که حضرت ایشون مطرح کردن. علاوه بر این به نظرم البته شاید روحش به همین برگرده، یه اشکال دیگه هم میشه مطرح کرد. اون اشکال دیگه این است که شما یه بار دیگه برگردید این فرضی رو که مطرح کردید مرور بکنید. این فرض اینه که باری تعالی از ازل اراده کرده برههایی از زمان فعل رو محقق نکنه بعد محقق بکنه. اگر توجه بکنید اتفاقا در اینجا بسته معلول شما بلافاصله بعد از علت داره اجرایی میشه. یعنی علت تامه شما وقتی شما این رو در نظر بگیرید بعد از این علت داره محقق میشه، چون اصلا علت همین علیت داشته یه زمانی نباشه بعد باشه خود. یعنی هیچ فاصله ای نیستش بین علت و معلول. یعنی شما وقتی علت تامه چیکار کردی؟ علت تامه اقتضاش چیه؟ علت تامه اقتضای معلول بیاد. معلول چیه؟ نبودن یک شی در برههایی و بعد بودن اون شی در برههایی، این میشه معلول. معلول که فقط همون یه تیکه نیستش که. درسته که از یه جهت میتونه برگرده به اون فضای قبلی، ولی از یک منظر در نظر بگیریم باید بگیم اونی که علت تام اقتضا داره بلافاصله باید اجرا بشه و میشه. توجه کردید؟ یعنی در نظر بگیریم باز این فضاست. آره یعنی مرجحیت باری تعالی به لحاظ ذاتی ابتدا میخوره به عدم و بعد میخوره به وجود و کل این بسته هیچ انفصالی از باری تعالی نداره. گرچه عرض کردم یه استفاده از اون جواب قبلی میخواد بکنه و اون از اینکه چی خود وقت، خود زمان، اینا چیه؟ اینا هم جزو خلق دیگه، اینا رو باید لحاظ کنیم. بله؟ آره دیگه، عدم میشه معلول حق تعالی. حالا من جواب سوم خودشو بخونم و جواب سوم. جواب سومی که حالا میخوایم بدیم که جوابی است که در اینجا اومده این استش که ما سوال میکنیم، شما میفرمایید خداوند متعال علت تامه استش، ولی از ازل اختیار کرده که این شی در یه برهه‌ای نباشه بعد محقق بشه. ما سوال میکنیم آیا برای خداوند سبحان میشد که در غیر از این زمان محقق بکنه یا نمیشد؟ از این دوال که بیرون نیستش که، یا میشد در غیر از این زمان محقق کنه یا نمیشد. اگر نشه در غیر از این زمان محقق بکنه، این مشکلاتی رو پدید میاره. سه تا مشکل در اینجا مطرح شده، من فقط ما اولیش رو میگیم و دو تای بعدی در پاورقی خواهد رفت. اون اولین مشکلی که از نظر این مستشکل پیدا میشه این استش که اینجا باری تعالی از فاعل مختار تبدیل به فاعل موجب میشه، چون شما میگید که خداوند متعال نمیتونه در غیر از این وقت در این وقت خاص شی رو محقق بکنه. مثلا تو فضای کلامی خیلی میچسبه داره، یعنی شما میفرمایید که در غیر از این وقت نمیتونه محقق بکنه، یعنی خداوند اختیار نداره. توجه کردید؟ خاطر بزن طرف عقب نشینی میکنه، یعنی خداوند اختیار نداره یعنی چی؟ توجه کردید؟ پس اگر بگید در غیر از این وقت خدا نمیتونه محقق بکنه، خب این پس خداوند متعال تبدیل شد به فاعل موجب نه فاعل مختار. یه توضیح که عرض خواهم کرد. اما اگر بگید که نه در غیر از این وقت هم میشد که باری تعالی اون شی رو محقق بکنه، ولی خود در اون وقت محقق کرد، ما اینجا این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم چی باعث ترجیح این اختیار بر اون اختیار دیگر شد؟ چی باعث شد که خداوند با اینکه میتونست در این لحظه اختیار بکنه در اون لحظه اختیار بکنه و این لحظه و اون لحظه کاملا علی‌السویه هستن برای خداوند متعال، چی باعث شده که این اختیار رو بکنه اون اختیار رو نکنه؟ به کجا برمیگرده؟ شما این بحث رو اگر تعقیب بکنید میبینید چاره ای ندارید جز اینکه به عین ذات پروردگار برگردونید. اگر به عین ذات پروردگار برگردونید پس همون بحث میشود که وقتی علت تام مسیح باید معلول محقق، یعنی برمیگرده به اون بحثای دیگه‌ای رو که مطرح کردیم. نه هست در همه اونا هست. نه بحث دوام فیض رو که ما داریم مطرح میکنیم، ما اگر دوام فیض رو مطلق تر بکنیم، یعنی چه در بستر زمان چه در بستر غیر زمان، خیلی فضا به آسانی حل و فصل خواهد شد. توجه کردید؟ اما که در بستر زمان مطرح بکنیم با توجه به اینکه متکلمین غیر از مادیات اصلا قبول ندارن، یعنی مجردات هیچ چیزی رو قبول ندارن، فقط خدا رو قبول دارن و بعد بقیه همیشه مادی، ما میخوام بگیم در این بستر هم دوام فیض هست. توجه کردید؟ در این بستر هم دوام فیض. قلنا و هل امکنه، ما جواب ما اینه که آیا این امکان برای خدا هست، اینا رو میتونید هی شما هل امکنه ان یخ، این اولیه، ان یختار الایجاد فی غیر ذلک الوقت، میتونه خداوند اختیار ایجاد بکنه در غیر از اون وقت، ام لم یمکن، یا نه امکانش وجود نداره. حالا اول شق دوم بررسی میکنه. فاین لم یمکن ذلک، اما اگه این معنا امکان نداشته باشه این حتما با تو این وقت ایجاد بکنه، سه تا اشکال مطرح شده که ما اولیش رو میخونیم. فاوا موجب لا مختار، این موجب یعنی چجوری موجب؟ من یه توضیح بدم چجوری میشه موجب نه مختار؟ به خاطر این که در واقع به حسب غیر از ذات خودش چیزی او رو وادار میکند که حتما این شی رو در اونجا محقق بکنه. توجه کردید؟ اگر بگید فقط منوط به ذات خود او هستش، این معنا دیگه قابل جریان نیست. حتما عاملی غیر از ذات هستش که او رو وادار میکند، او رو وادار میکند که بگیم فقط در این فرصت و در این وقت هستش که باید محقق بکنه. گرچه اینم باز هی مباحثی رو در دل خودش داره که نیازی نیست اونا تر بشه. لم یمکن ذلک بابا موجب الله مختار، یعنی بهترین اشکالی که بر اساس این اشکال شده همینجا از اون دومی سومی خیلی جالب نیست. و این کان لم یمکن ها، اما شق بعدی از اینجا از و ایزن وجبه داخل پاورقی است تا و این لم یمکن ها، که این میشه در واقع چی صورت و این کان یمکن ها مزد میخوام و این کان یمکن ها میفرض اول که خدا میتونست در اینجا خلقونه در اونجا خلق کرده. توجه کردی؟ 3-4 ساعت پایین تره، 5 ساعت پایین تره تا آخر یلزم و دور و از و امکان یمکن هو شروع میشه. اما اگر نه میتونست تو این وقت باشه، میتونست تو اون وقت باشه، خدا دوست داشت تو این وقت باشه. و امکان یمکن هو ان یختار ایقاع العالم، یختار ایقاع العالم فی غیر ذلک الوقت الذی اختار ایقاعه فی، اگر بگید ممکن هستش خداوند متعال را که اختیار بکند ایقاع عالم را در غیر اون وقتی رو که الان اختیار کرده است، ایقاع اون عالم را در اون وقت، اگه اینجوری باشه لم یترجح احد الاختیارین علی الاخر الا لمرجحن، درستش کنیم الا لمرجحن، اون وقت ترجیح پیدا نمیکنه یکی از این دو اختیار بر دیگری مگر به خاطر یک مرجح. ما نقل کلام میکنیم به اون مرجحه. مرجح چیه؟ عین ذاتشه، امر خارج از ذات، امر خارج واجبه، ممکنه، همون داستانی که داشتیم. و ننقل الکلام الی ذلک المرجح، ما نقل کلام به مرجح میکنیم. فاو ان کان اختیار آخر، یا بله فاو ان کان اختیار آخر، اگر فاو ان کان اختیارن بود باشه، نبود باشه، فهو یعنی اون مرجح اگر یک اختیار دیگر باشه، اگر یک اختیار دیگر مرجح اون اختیار باشه، خب تسلسلت الاختیارات، اختیارها چی میشه؟ به نوع تسلسلی پیش خواهد رفت. و انتهت الی ذاتی، در نهایت باید به چی مونج؟ به خاطر ابطال تسلسل باید به ذات باری تعالی منتهی بشه. وقتی به ذات باری تعالی منتهی شد، باید همون داستان ها وجود داره. فعاد الکلام فی صدور اول سوادر ان ذاتی سوا ان کان اختیارا او شیء آخر. پس بنابراین جنبندی بکنیم، این ترهیر که مطرح شده در نهایت برمیگرده به این بحث که صدور اول سوادر، این اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشود از ذات پروردگار، از ذات پروردگار اون وضعیتش چجوریه. حالا میخواید اون اولین سوادر رو اختیار بگیرید یا غیر او چیز دیگه، بالاخره باید به ذات، مثلا بگید به اختیار ذاتی، باید به ذات منتهی بشه که عین ذاته، یا باید منتهی بشه مثل اشاعره به یک صفتی که واجب الوجود هستش خارج از ذاته ولی مثل خدا واجب الوجوده، باید به اون منتهی بشه. و اگه به اونا منتهی بشه، باز همون داستانی رو که قبلا گفتیم مطرح خواهد شد. فعند ذالک، اینجاست که برای رفع و رجوع مسئله شش قول پیدا شده. کجا؟ اینجا که ما بگیم اختیار داره خداوند متعال که در این وقت خلق بکنه یا در وقت دیگر خلق بکنه، درسته؟ حکما میگن اگر اختیار هر دوتا رو داره، چرا بس در اون زمان اختیار کرده، چرا در زمانهای دیگه اختیار نکرده؟ و این بعد در نهایت باید برگرده به چی؟ هویت ذاتی. متکلمین برای برون رفته از این مشکل و پاسخ دادن به دیدگاه آقایون و حکما اقوالی مطرح کردن، شش تا قول اینجا مطرح شده. این اقوال برای این هستش که دیدگاه آقایون و حکما رو نقض بکنه. آقا مثلا خدا دوست داشته این وقت اختیار بکنه و این ترجیح بلا مرجع این حرفا در حوزه اختیار مطرح نیستش. راههایی رو مطرح کردن برای برون رفت از مسئله تا ببینیم که حکما چجوری جواب میدن این اقوال ششگانه را. و السلام علیکم و رحمت الله.
اون جزء تمام کننده علیته، خیالی که در متفاوت با
نه اینجا نیست، فقط اونجا دیگه بعد از خدا دیگه چیزی نداریم، اینا تای قضیه است. توجه کردید؟ اینجا نه، ما بعد از انسان هم چیزی داریم، بذار بخش از بحث دیگه مطرح میشه. مثلا چه بسا تمام میشه ما در افعال اختیاریمون تحت تاثیر افعال بالادست هستیم. در باب خداوند متعال این فصل مطرح نیسته، در اینجا این مطرح هسته، بذار پرسش دیگه مطرح میشه و باید پاسخ داده بشه.
یه قسمتی که الان مثلا دوم که شما بودید که
مثلا یعنی چجوری در ذات باری تعالی بحث منقطع میشه، باید توضیح در نهایت داده بشه که در ذات انسان مسئله تمام بشه، یعنی به علل بالادست کشیده نشه که این کار رو میکنه.
جواب دومی که شما فرمودید مشکل اینا رو حل میکنه، اینا همین که کافیه.
جواب دومی کجا؟
سه تا جواب فرمود. جواب دومی بودش که بالاخره یه بازه اختیار نمیکنه،
خود اینا معلول خداست.
اولا که اینا میتونن
نه اختیار نمیکنه، نه اختیار کرده که نباشه،
اختیار کرده که نباشه، نه همین مسئول و همین است. ما بالاخره این خلقی که شما دنبالش میگردید یه بازه هست یه بازه ای نیست، همین قدر هم کافیه.
نه
اینا میگن اختیار همین قدر براش قائل نیست،
شما نداره. یعنی در واقع روح مسئله پذیرش قاعده است، یعنی علت تامه با معلوله. حالا یه بحث دیگه مطرحه،
علت تامه شون ذات به ماه و ذات نیست، ذات به اختیار.
ما این قاعده رو نجات بدیم اینجا، این تر مشکلات دیگه داره، توجه کردید؟ ولی این رو دیگه بس نگید، نگید چون اصلا خیلی سر صدا همه همینجاست، این قاعده رو نمی‌پذیرن.
اینجا بود که شما قاعده رو گفتید که علت کامه ذاته، اینو گفتن ذات مع اختیاره. حالا ذات مع اختیار اینجا اختیار بر عدمش صورت داره میگیره،
اشکال نداره. میخوام بگم پس بنابراین بین علت کامه و معلول فاصله ای نیست،
نیست، ولی اینا هم میتونن، یعنی اون اشکالی که فقط ذات به ما و ذات علت تامه است، اینا میگن این نیست.
یعنی اختیار چیه بعد؟ عین ذات یا غیر ذاته؟
نه میگم اشکال سومو که رد نکردم، میگم جواب دوم سر نمیرسه، صرف این که یک سه تا جواب دیدید.
میدونم اون جواب دوم ما چی گفتیم؟
اصل قاعده رو نجات میده.
خداوند متعال به نحو ازلی اختیار کرده این را. من میگم قاعده رو نجات میده. درسته؟ گرچه همراهی الان باشون کردیم. درسته؟
این قاعده نجات دومه که
اشکال نداره. ما از جای دیگه توضیح میدیم که این نمیتونه خالی باشه اینجا.
بله. جواب دوم خلاص.
نه، جواب دوم قاعده رو نجات میده. این قاعده تقریبا این قاعده خیلی مورد عنایت توجه
خالی قاعده باشه یعنی چی؟ الان مثلا عدم به
نه این ما این قاعده رو درستش کردیم که فاصله بین علت تام و معلول نیست. اما حالا یه بحث، آیا معلول میتونه یعنی عدم در یه برهه باشه؟ از این معنا داره؟ میخوام این بحث دیگه نه، این هم اصلا معنا نداره.
خود زمان هم که حس عدمی نداره من تو درکت.
بله دیگه، خیلی از راهای متنوعی میشه رد کرد. توجه کردید؟ ما الان داریم این فضا رو مطرح میکنیم. این مثلا بقول شما وقتی شما میگی زمان، در کدوم اومده در نهایه اومده ایشون مستقیم در جای دیگه مفصل راجع به زمان ما در بحث مواد خلاص نآورده. الان ما وارد اون فضاها نمیشیم که خود زمان چیه و این تعبیر از جوادیه. زمان چیه؟ وقت چیه؟ اینا مخلوق دیگه. وقتی زمان و مخلوقه، حالا شما بگو که خود زمان مقدار حرکت، حرکت چی میشه که میره ماده که خواهد صورت میخواهد.
نه فقط اصل قاعده، ما میخواییم بگیم که علت تام است معلول هست. حالا معلول که فقط اون چیزی که اینا در نظر گرفتن خلق نیست، هر چیزی که همین برهی که میگیم نباشه، این هم معلول مطلق خداستی. پس علت تام هر جا باشه معلول هستی.
خب این جواب دوم رو میخواید.
آره جواب دوم هم میگه.
ولی حالا یه دقت
رو اینجا نجات میده، یعنی اصل اینو ثابت میکنه که علت تام هست معلول هست.
همین قاعده همین دیگه. نه قاعده که همین دیگه. حالا یه بحثه، این ما اصلا میشه چه تصویری کرد که خداوند اراده کرده باشه یه مدت ایجاد نکرده باشه بعد ایجاد، این به دلیل دیگر رد میشه. بازی کرده. ولی اصل قاعده نجات پیدا میکنه. آقا علت از معلوم است.
آقا بعد این زمینه